سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، یک مقام محلی در قندهار میگوید انفجار صبح امروز جان 3 پلیس را گرفت و 20 تن دیگر را زخمی کرد. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که تا لحظات دیگر به میزبانی امید مرزبان به گونه زنده خواهید شنید. زود برمیگردیم، اما پیش از همه توجه کنید به تازه ترین خبرها. قرار است کابل فردا میزبان نشست از راه دور در مورد تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح باشد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده وزیر خارجه آن کشور را فردا 9 ماه جولای فرا خوانده و ایالات متحده به گونه رسمی سازمان ملل متحد را در جریان گذاشته که از سازمان صحی جهان برون می شود. تفصیل خبرها. یک مقام محلی در قندهار میگوید انفجار صبح امروز جان 3 پلیس را گرفت و 20 تن دیگر را زخمی کرد. منبع امنیتی آگاه از موضوع به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری جابجا شده در یک موتر در مقابل ساختمان قماندانی امنیه در ولسوالی شاولیکوت منفجر شد. منبع امنیتی به خاطر حساسیت موضوع نخواست که نامش گرفته شود. هنوز کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته. به اساس گزارش ها جنگجویان طالبان در بخش های ولسوالی شاولیکوت فعالیت دارند. این در حال است که کابل در جریان هفته روان میزبان نشست های مجازی در باره تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد برقراری صلح در افغانستان است. قرار است کابل فردا میزبان نشست از راه دور در مورد تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح باشد. انتظار می رود در کنار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، نمایندگان ایالات متحده، ناتو، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم در آن اشتراک کنند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در نشست خبری در این مورد بیشتر گفت.
تبادله زندانیان، آغاز عاجل مذاکرات بین الافغانی و تأسیس آتشبس بشر دوستانه به هدف مبارزه مؤثر با شیر ویروس کرونا.
کابل به روز دوشنبه هم به گونه مجازی میزبان نشست در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان بود. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه موافقتنامه امضا کردند. پس از آن گروه طالبان حمله های خود بر نیروهای بین المللی در افغانستان را متوقف کرد، اما جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید که مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان وابسته به طالبان منجر به کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان شده باشد. جنرال فرانک مکنزی در مورد ادعای پرداخت انعام از روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان روز گذشته با خبرنگاران صحبت کرد. رسانه ها به نقل از مقامات آمریکایی گفتند که ایالات متحده اطلاعات به دست آورده بود که نشان می‌دهد روسیه ممکن است برای کشتن نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان انعام های به شبه نظامیان وابسته به طالبان پرداخته باشد، اما آنها تاکید کردند که اطلاعات قطعی نبود. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته است که هیچ مدرک اثبات کننده برای تایید ادعاها در اختیار ندارد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور را فردا 9 ماه جولای فرا خوانده. بر اساس گزارش ها قرار است از پامپیو پرسیده شود که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با گزارش هایی که روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود چگونه واکنش نشان داده. جلسه زیر این عنوان برگزار خواهد شد. انعام بر سر نیروهای آمریکایی چرا اداره ترامپ واکنش نشان نداده. وزارت خارجه ایالات متحده نگفته که پامپیو در نشست اشتراک خواهد کرد یا نه. روزنامه نیویورک تایمز در 26 ماه جون به نقل از مقامات استخباراتی ایالات متحده گفت که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و آن را جعلی خوانده. روسیه و گروه طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. ایالات متحده به گونه رسمی سازمان ملل متحد را در جریان گذاشته که از سازمان صحی جهان برون می شود. این اقدام به دنبال انتقاد تند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از چگونگی رسیدگی این سازمان به همگیری ویروس کرونا صورت گرفت. ایالات متحده در 6 ماه جولای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اطلاع داد که سازمان صحی جهان را دقیقاً ظرف یک سال ترک می کند. ایالات متحده حدود 15% بودجه این سازمان را می پردازد و بزرگترین حامی مالیش است. و الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا از وضع دوباره محدودیت ها به منظور پیشگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور خبر داده. او دیروز گفت وضع قیود 3 روزه بر گشت و گذار را از سر می گیرند. او میگوید سر از فردا هر گرد همایی با اشتراک بیش از 5 نفر ممنوع خواهد شد، اگر در فضای باز باشد یا بسته. سر از جمعه 10 ماه جولای ما به سوی قیود برگشت و گذار گام میبرداریم. این ممنوعیت دوشنبه 13 جولای خاتمه خواهد یافت و دوشنبه خواهیم دید که بعدش چه کنیم. این پس از آن است که مقامات سربیا دیروز 7 جولای گفتند که از جان باختن 13 تن در نتیجه بیماری کووید 19 و 299 مورد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز گزارش شده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و همونطور که گفتیم بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که تا لحظات دیگر به میزبانی امید مرزبان به گونه زنده خواهید شنید. اما پیش از آن میپردازیم به این موضوع که چین و پاکستان خواستار کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس بشر دوستانه در افغانستان شدند. معینان وزارت های خارجه این دو کشور دیروز در مورد تحکیم همکاری هایشان با حکومت افغانستان در حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها نیز تاکید کردند. آنها با معین وزارت خارجه افغانستان از راه دور در سومین دور گفتگوهای راهبردیشان بحث کردند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
سومین دور گفتگوهای راهبردی از راه دور معینان وزارت‌های خارجه افغانستان، پاکستان و چین سه‌شنبه با صدور اعلامیه مشترک تمام شد. در بخش از این اعلامیه که وزارت خارجه افغانستان دیروز پخشش کرد آمده است، چین و پاکستان خواستار کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس بشردوستانه در افغانستان شدند. بر بنیاد اعلامیه، پاکستان و چین روی تحکیم همکاری‌هایشان با حکومت افغانستان در حمایت از روند صلح آشتی بر رهبری و مالکیت افغانها نیز تاکید کردند. بل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به همکاری صادقانه پاکستان به این روند شک دارد. او دیشب بر رادیو آزادی گفت:
پاکستان particularly supports the Taliban to this day. The Taliban is a
پاکستان به گونه مشخص تا امروز از طالبان حمایت می کند. طالبان گروه نیابتی دولت پاکستان هستند. پاکستان به خاطر از معامله طالبان و ایالات متحده پشتیبانی می کند که این معامله بسیار به نفع طالبان است. طالبان به گونه مستقیم با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. آنها با یک هیئتی که ممکن مقامهای مرتبط به حکومت در آن شامل باشند گفتگو خواهند کرد. طالبان یقینا در حکومت فعلی سهم نخواهند گرفت و نه هم قانون اساسی را احترام می کند. بر اساس اعلامیه مشترک افغانستان، پاکستان و چین، اسلام آباد و بیجینگ بر آغاز فوری مذاکرات بین افغانها و حفظ دستاوردهای حدود 19 ساله نیز اصرار ورزیدند. برگزاری انتخابات، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حقوق زنان از دستاوردهای بزرگ پنداشته می شوند که پس از برچیده شدن رژیم طالبان در سال 2001 توسط نیروهای برهبری ایالات متحده در افغانستان به دست آمدند. در اعلامیه مشترک افغانستان، پاکستان و چین گفته شده برای جلوگیری از ظهور مجدد تروریسم، سه کشور تاکید کردند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با در نظر داشت شرایط به گونه منظم و مسئولانه انجام شود. چین و پاکستان دنبال چی در افغانستانند؟ عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، دیشب بر رادیو آزادی چنین پاسخ داد.
چین و پاکستان هر دو خواهان، من فکر میکنم، ختم جنگ در افغانستان و حضور طالبان در یک اداره جدید آینده در افغانستان و معلوم دار با منافعی که هر کدام در افغانستان داره میخواین که برنامه های خود را پیش ببرن. چین منافعش بیشتر منافع اقتصادی است و منافعی است که همچنان بر بنیاد موضوعات مبارزه با تروریسم استوار است و پاکستان معلوم دار از چند دهه به این طرف خواهان از این است که تا حدی که امکان داره در افغانستان دارای نفوذ باشه.
در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده که در ماه جون منتشر شد آمده است، حکومت چین هر دو حکومت افغانستان و طالبان را در تلاش دخیل می سازد که هدفش برقراری ثبات در منطقه است. بر اساس گزارش پنتاگون، این اقدام چین پرسونل و سرمایه گذاری های آن کشور در بیرون را حفظ می کند و مرز غربیش را از جنگ جویان اویغور در امان نگه می دارد. پنتاگون گفته است پاکستان به گونه علنی از موافقتنامه ایالات متحده و طالبان به عنوان راه پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان حمایت کرده است. طالبان پس از امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان با ایالات متحده در 29 فوریه در قطر، حمله های خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساختند، اما از حمله بر نیروهای افغان دست نکشیدند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، واشنگتن بر کاهش سربازان آمریکایی از حدود 12000 به 8600 تن در افغانستان تا میانه ماه جولای توافق کرد. اگر تمامی بخش‌های توافق عملی شود، همه نیروهای بین‌المللی افغانستان را تا میانه سال 2021 ترک خواهند کرد. اما مبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین افغانان از دیگر شرط‌های پیش از خروج این نیروهاست که تا کنون به گونه کامل تطبیق نشده است.
جکفر احمدی بود تا لحظه های دیگر در سرود و سخن وجیه رستگار مهمان ماست. اما پیش از آن آرزو غیاسی چند روزنامه کابل را مرور میکند.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که در سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و کشورهای قطر، ازبکستان و پاکستان، شماری از مقامات از سازمان توسعه بین المللی امریکا نیز با او بودند. روزنامه و نقل از منابعی که نامهای آنها را ذکر نکرده نوشته که امریکا در ولایتی که نفوذ طالبان در آن بیشتر است، پول زیادی برای کارهای توسعه‌ای اختصاص داده است. ویسا و نقل از برخی منابع نوشته که مقدار این پول به 800 میلیون دلار میرسد. نویسنده همچنین نوشته که بریتانیا نیز به 4 ولایت همجوار با خط دیورند نزدیک به 300 میلیون دلار برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است. روزنامه پرسیده که چرا امریکا و بریتانیا در مناطق تحت کنترل طالبان در وضعیتی که نه صلح تامین شده و نه مذاکرات بین الافغانی صورت گرفته است، از پروژه‌های بازسازی حرف می‌زنند و حتی به نوشته روزنامه کارهای عملی را آغاز کرده‌اند. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی با عنوان توافق صلح و آینده نامعلوم جنگجویان خارجی در افغانستان نوشته که در اوضاع فعلی جنگجویان خارجی در افغانستان به دو دسته تقسیم شده‌اند. جنگجویان خارجی که به باره نویسنده هنوز هم با طالبان افغان متحد هستند و جنگجویان بیرونی که تحت رهبری شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت می کنند. روزنامه افزوده که قرار است به زودی مذاکرات بین الافغانی صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود. اما روی مسئله جنگجویان خارجی از جمله شاخه خراسان و آینده این گروه هیچ بحثی از سوی آمریکا، دولت افغانستان و گروه طالبان صورت نمیگیرد. نویسنده پرسیده که بعد از موفقیت روند صلح افغانستان، سرنوشت جنگجویان خارجی چی خواهد شد؟ آیا این جنگجویان از افغانستان بیرون خواهند شد و یا هم با ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بیعت خواهند کرد؟ مقاله نویس اطلاعات روز افزوده که به نظر می رسد که بعد از موفقیت روند صلح طالبان با حکومت افغانستان، گروه داعش با